کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس. خوش طعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس. آلیس برای خانواده.
روز بخیر دوستان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. دعوت میکنم دولت بیدار رو بشنوید، شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درودهای مالامال از مهر و محبت و عشق نثاره شما همراهان گرانقدر و صاحب دل. فرصتی است تا بار دیگر با برنامه دولت بیدار دقایق همراه شما باشیم تا با نگاهی تازه تر گشت و گذاری داشته باشیم در غزلیات نغز و شیرین حافظ. با حضور کارشناس و مهمان گرامی برنامه، جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی. حضور مهمان عزیز برنامه خیر مقدم عرض می‌کنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلامی شبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر مردم خوب سرزمینمون، بر شما و همه شنوندگان عزیز سلام ها و درود ها دارم و امیدوارم همواره زندگیشون آکنده از لحظات خوب و نگاهشون همواره نگاه دریایی باشه.
خب آقای دکتر، مطابق معمول شعری رو انتخاب کردیم برای شنوندگان عزیزمون با این مطلع که حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری، به اتفاق جهان میتوان گرفت. این غزل زیبا نکاتی داره که از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من به عنوان مقدمه دوباره بیام سر بیت آخر غزل که حافظ تخلص خودش رو میاره، اون نکته اساسی رو تو این زمینه بگم، بعد بریم انشاءالله سر خود غزل. میفرماید که حافظ چو آب لطف ز نظم تو میچکد، حاسد چگونه نکته توانت بران گرفت. خب ببینید، سه دیو بزرگ در ادبیات باستانی ما بودند که ما میدونیم در شاهنامه رستم با دیوها میجنگد و سه دیو بزرگ، دیو حسد، دیو آز، طمعکاری و دیو دروغ بودند. یعنی ایرانی ها طمعکاری و هرسمندی و دروغگویی رو و حسد رو جزو بزرگترین معایب بشری میپنداشتند. همواره اشاره به این که حسد، ما خب به واسطه اون ما توی قرآن کریم هم دوباره داریم دیگه، اصلا آیه داریم درباره حسد و حاسدان و چقدر نکوهش شده است این بحث و یکی از اخلاقهای رذیلهی که انسان میتواند داشته باشد بحث حسد و به قول حسود بودن نسبت به آدم هست. اما حافظ خیلی نکته ریزی رو اینجا اشاره میکنه، میگه که حافظ چو آب لطف ز نظم تو میچکد، هاست چگونه نکته توانت بران گرفت. ببین دوتا نکته است خانم اصفهانی. اولا آب لطف ز نظم تو کشه، یعنی انقدر غزل تو شیواست، انقدر غزل تو کامله و وجاهت و زیباییش انقدر کامله که دیگه اون آدم حسود نکته ای نمییابد که بخواد ایرادی بر نظم تو بگیره. میگه که خیز دا در تو یک نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند. زمانی که یوسف به مجلس برحال زلیخا در آمد، همین آدمایی که در حق زلیخا بد میگفتند ترنج از دست نشناختند، به واسطه اینکه زیبایی انقدر کامل بود که دهان مردم رو بست، دهان آن زنان بست. و زلیخا دقیقا میدانست که به همین دلیل، چون میدونست مفهوم کامله. وقتی که با مطلق زیبایی سر و کار داشته باشیم، ما حسود دنبال اون نقطه ضعف است، دنبال اون عیب و ایراد است. عیب و ایرادی نمیتواند بیند که نکته‌ای بگوید. اما یک طرف ماجرا که شاید از این منظر نگاه نکردم و این حاصل این صحبت من خواهد بود، این که ما در مواجهه با آدم‌های حسود همواره به جای اینکه مورد نکوهش قرار بدیم، اگر با مهر، با ملاتفت و با محبت با اینها رفتار کنیم، این در طی مدت زمانی که می‌گذرد اخلاق اینها رو عوض خواهد کرد. ببینید میگه با چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند.
بله.
ببینید حسود نکته‌ای که میگیره به اون نکته ضعف شما، نکته ضعف شما خشم شماست، نقطه ضعف شما اون زود عصبانی شدن ها، اون حساسیت های زیاد، اون زود رنجی های شما میتونه باشه از این ایرادی که بر شما گرفته شده. اما وقتی که ما پذیرای مثل دریا، پذیرای طعنه ها، حسادت ها، در حقیقت همه این نابسامانی ها باشیم و دلمون دل دریایی باشه، دعایی که اول قرار دادم، حسد یا هر انرژی منفی که بر ما ساطع میشه در ما حل میشه، ذوب میشه و در نهایت وقتی که حسود با دریایی مواجه میشود ناپیدا، کم کم این خوی نیک ما مثل همون زیبایی مطلقی است که این حس رو در اون از بین خواهد برد، از بین خواهد برد و دیگه بهانه برای اینجور حسادت ها درش نخواهد بود. نوع رفتار ما، نوع رفتار ما با این آدم ها، با آدم های منفی، با آدم هایی که عیبجو هستن بسیار مهمه.
بله.
یعنی بازم برمیکرده به خود ما. این نکته خواستم اول بگم تا بریم سر اصل.
البته نکته بسیار مهمی هم هست آقای دکتر که انجامش و رسیدن به اون مرحله بسیار دشواره.
تمرین میخواد.
بسیار ممنونم از شما. خب با این مقدمه‌ای که شما فرمودید و دریچه تازه تری رو برای ما در توجه کردن به ابیات غزل‌های زیبای حافظ در اختیارمون قرار دادید، قم شنیدن غزل این نوبت دولت بیدار هم شنیدنی تر خواهد بود. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت،
کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت.
شنیدن این غزل زیبای حافظ حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. در خدمت جناب آقای دکتر وحید ضیایی هستیم، شاعر نویسنده و مدرس کلاسای ادبیات خلاق و سبک زنگاه. خاصیشون به غزلیات حافظ نگاهی است که برای ما دریچه تازه تری رو در معانی نهفته در ابیات حافظ روشن میکنه. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
در این غزل هم میفرماید که حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، یعنی حافظ زیبایی رو تنها نشانه کامل بودن نمیداند. اگر یوسف را چنان که اشاره کردیم به مفهوم زیباترین فرد، زیباترین و کاملترین فرد از لحاظ تناسب و زیبایی بدانیم، این زیبایی یوسف نبود که او را از شاه زندان به در آورد. در حقیقت ملاحت او، که من این ملاحت رو تفسیر می کنم به همون علم تعبیر خوابش، علم اقتصادیش، علم سیاست ورزیش و ادب او در این که ته چاه همواره با خدا بود و با او راز و نیاز می کرد، هیچ وقت از همه پیامبران حتی خودشون رو می شناختند، اتفاقا آدم بودند به واسطه همین ادب ورزیشون، همواره شاکر خداوند بودند. ما ایوب رو داریم، ما موسی رو داریم. ببین این یک نکته است، یک اشاره است. یوسف در ته چاه همواره شاکر پروردگاره، درست هنگامی که عزیز است همان مقدار خداوند رو شاکر است که در ته چاه است. ببین این علاوه بر اون حسن هست. حسن چیزی نیست که کامل باشه، زیبایی کامل نیست. آنچه که کامل می کند ملاحت انسان است. حالا این ملاحت رو شما با چه معنی می کنید؟ این ملاحت ادب آدمه، این ملاحت علم آدمه، این ملاحت به گفته حافظ هنر آدمه. یعنی زیبایی در کنار چیزهای دیگر است که به آدم جهانگیری رو شامل می شود. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری، به اتفاق جهان می توان گرفت.
بسیار هم عالی. نکات انگیزه دهنده که خیلی شاخص این غزل رو فرمودید و بسیار هم سپاسگزاریم از شما جناب استاد وحید ضیایی، شاعر و نویسنده، که این هفته هم همراه ما بودید. امید هم کلامی دوباره با شما خواهیم بود. شما شنوندگان گرامی هم میتونید دوباره این بخش از دولت بیدار رو که امروز تقدیم شما شد بشنوید با مراجعه به این نشانی www.iranseda.ir و از بین برنامه‌های شبکه فرهنگ دولت بیدار رو برای خودتون ذخیره کنید و بشنوید. تا همراهی و همکلامی دوباره با همه شما عزیزان و شنوندگان گرامی، همتون رو به خداوند مبان می سپارم. بدرود.
بدرود.
روز بخیر همراهان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز و در بخش نخست برنامه ها. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و ما فرصت داریم که چند برنامه دیگر رو به ترتیب حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم، با این امید که فرصت داشته باشید و ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، نمایش فرهنگ با عنوان ماه بیکران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ماه بیکران. این قسمت روشنا. نویسنده حمیدرضا عباسی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، ماندانا محسنی، مونا صفی، اکبر مولایی. کارگردان بهرام سروری نژاد. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
شکو خانم، این شد 3,500,000.
3,500,000 که چیزی نمیشه. الان بازم برای افطاری و دیگ حلیم پول کم داریم.
ولی دقت کردین دیگ حلیمایی که برای ما رمزون بار میذارن چقدر با برکته؟
آره، پارسال حساب کردیم 300 نفر ولی چشمی انگار 500 نفری رو حلیم دادیم.
بعد امروز برم بریزم به حساب.
ببین، از قرار چند تا از خانومای محلم یه مقدار پول بیارن. میخوای فردا سرجم همشو ببر بریز؟
خب آخه باشه. پس من میذارم تو همین کیف، بعد میذارمش پشت آینه.
روشن آجان، اگه نگرانی ببرم خونه.
نه بابا، نگرانی چی؟ من که خونم قرار نیست اتفاقی بیفته که.
خب نگفتی بالاخره شما و حسام سر اسم این گل پسر به نتیجه رسیدین یا نه؟
نه هنوز کو خانم. البته حسام میگه هرچی خودت میخوای، ولی احسان باشه بهتره.
احسان و حسام خب با هم تناسب دارن که، تو خوشت نمیاد؟
دیگه بیش از حد تناسب دارم. من فکر کنم حسام نشسته فکر کردی اسم پیدا کردی که وقت من صداش میکنم وصل جواب دادن نداره بگه ای فکر کردم گفتی احسان.
تو تا کجاها رو فکر میکنی؟ نه بابا، حسام انقدر حساب کتاب تو زندگیش نداره. من خواهرزادم رو میشناسم.
حالا که بابا یه دو ماهی مونده تا دنیا بیاد، تا اون موقع هم انشالله اسمشو پیدا میکنیم.
روشن جان، خواهرت امروز میاد افطار تشریف بیاریم پیش ما.
ای بابا دستتون درد نکنه، من اصلا معلوم نیست بیاد که. صبح بهش زنگ زدم گفت ببینم چی میشه.
پس اگه نمیاد خودمون این اسباب اساسیه رو سر و سامون بدیم تا حسام بر نگشته.
باشه، اگه امروز نیومد اون وقت فردا مزاحمتون میشم. ولی بالاخره خاله است دیگه، ذوق داره. گفته میام. گفته میام خودم اتاق بچه رو میچینم.
عزیزم باشه، هر طور راحتی. میگم ای کاش مامانم میامدن، دلمون براشون تنگ شده.
اون اسیر باباست دیگه، بنده خدا همینجوری که بابا کلی ناز و ادا داره، علم که دیگه پاش شکست.
تا تو به من از ناز و ادای مردم میگی؟ نمیبینی این مش ابراهیم چه میکنه با من؟
شل سلامت باشم.
هایی که چقدر پر حرفی کردم، ببخش داره خدا سرتو درده بردم.
اختیار داری، خواهش میکنم.
مهسا خانوم حتما، من در باز میکنم.
دست شما درد نکنه.
سر شما درد نکنه.
خونه مهسا باش بد خلقی نکنه، شادمون نباشه.
بفرمایید.
سلام. نمیشه خودت درو باز کنی هر بار من نخوام با این شکوه خانم روبرو بشم؟
آروم. یه وقت میشنوه.
خب بشنوه. جد آباد آدم احوال پرسی میکنه و سراغ میگیره.
خوش اومدی.
ممنون.
با ماشین بابا اومدی؟
آره دیگه، پس با چی بیام؟
گفتم حالا شاید آژانس گرفته باشی. چیه؟ بی حوصله ای؟
نه بی حوصله نیستم، یکم از حوصله داشتن تو در عجبم.
چی شده؟
چی شده؟ آخه من درک نمیکنم اینجا تو سابه چی داره که تو ازش دست نمیکشی و میخوای بچه‌تم همینجا به دنیا بیاری؟
آروم مهسا. شکوه خانم خاله حسامه، یادت رفته؟
وا چیه؟ دارم نظرمو میگم.
چی میگم؟ شاید یه وقت پشت در باشه بشنوه.
بشنوه.
ببین من میدونم اذیت شدی، نباید میومدی، من خودم یه کارش میکردم.
من چی میگم؟ تو چی میگی؟
الان دقیقا مشکل چیه؟
مشکل؟ هیچی، اومدم کمک کنم اتاق نوزاد بچینی.
اونو ول کن، به من بگو چرا انقدر عصبانی و ناراحتی.
هیچی بابا، کردن توی کفش که شهرام باید تکلیف تو رو تا ادفت روشن کنه.
خب شهرام چی میگه؟
اون بدبخت که حرفی نداره، میگه بابا مامانش کاری نمیتونن بکنن. همون روز اولم به بابا گفتن که اوضاعشون چیه. خود شهرام هم نمیتونه با حقوق چندرغاز زندگی کنه.
این چیزا رو که قبلنم گفته، الان میخواد چی کار کنه؟
شرکتی که کار میکرده اومده بیرون.
خب یعنی پس کارم نداره دیگه.
آخه اونم که کار نبود، شهرام خیلی تحت و سرشه، فقط دستش خالیه.
و این که بازم همون شد.
چی؟
این که یه عالمه طرح نو تو سرشه. خب اینا همه کلی طرح نو تو سرشونه، ولی به اندازه کافی پول ندارن که عملیش کنن. مهم اینه که هر کی نقشه برای رسیدن به اون کاری که میخواد انجام بده داره.
وا تا که حرف بابا رو میزنی. نقشه راه، مدام میگه برای رسیدن به هدف باید نقشه راه داشت.
حالا تو نگو نقشه راه، بالاخره هرچی. اون اومده خواستگاری تو، بابام گفته چون تو موافقی باشه، ولی الان میگه کارش هم ول کرده. این که نمیشه که.
خب بعد اینکه با اون در اومد، ما تا هزار سال دیگه هم نمیتونستیم زندگیمونو شروع کنیم.
پس اومال یه راه دیگه هستین.
میخوایم از ایران بریم.
چی؟ از ایران بریم؟
خب آره دیگه، همه دو شهرام این کار کردن.
مهسا یکم عاقل باش تو رو خدا. شما اینجا که کشور خودتونه نمیتونی یه کار درست حسابی پیدا کنیم، بعد چطوری میخوای از ایران بری؟
بقیه مگه چطوری رفتن؟
منظورم اینه که با چه پولی؟
ببین من حساب کردم بابا اگه پول جهیزیه رو به هم بده و شهرام هم یه مقدار پولیه که داره و اسباب اساسیاش هم بفروشه، میتونیم بریم.
مهسا جان، اون وقت شما پول جهیزیت رو چقدر حساب کردی؟
حساب که نکردم، ولی خب بالاخره یه مبلغی هست دیگه.
به بابام گفتی؟
نه، اومدم که تو کمکم کنی و بهش بگی. ببین الان شهرام یه نفر پیدا کرده که اگه هر کدوممون نفری 10 تومن بدیم، کارمونو میندازه تو پروسه قانونی، اونم برای گرفتن چی؟ ویزا، اونم قانونیش.
فقط 10 تومن؟ من که باورم نمیشه، اصلا امکان نداره.
امکان داره، اون پول خودش جوره، ولی میگه تا منم پولم جور نشه برای خودش هم اقدام نمیکنه. من جرات نمیکنم به بابا بگم. آخه 10 میلیونم که برای بابا رقمی نیست. هست؟
نمیدونم والا، شاید هم رقمی باشه، من از حساب پس انداز بابا بیخبرم.
حتما داره.
شاید، گفتم که مثلا نمیدونم.
همین هفته پیش مگه برای بچه تو این همه وسایل نخریدن؟
عزیز من این وسایل اکثرش دست دومه.
دروغ میگی.
البته خودم خواستم، با توافق مامان این کارو کردم. با با بنده خدا هنوز داره واسه جهیزه منو میده.
همین دیگه، تو این کارا رو میکنی اونم انتظار دارم منم مثل تو باشم.
مهسا جان تو مثل خودت باش، ولی انتظار بی خودی داری که بابا نقشای تو شهرامو عملی کنه.
ببین شهرام که یه آدم غریبه نیست، بابا با اینا فامیله.
وا چه ربطی داره؟ گیرم اون پسر پسر عمه باباست، ولی این دلیل نمیشه که تو از بابا بخوای هر حرف و نقشه اون داره رو قبول کنه.
میدونی چیه؟ من از زیر سنگم شده این پولو پیدا میکنم.
این چه حرفیه؟ من میگم کلن کارت اشتباهه، بعد تو میگی از زیر سنگم شده پول تهیه میکنی؟
بله، برای همین میگم این کارو میکنم تا به همه شما ثابت کنم که هرچی شما میگید و میخواید درست نیست.
باشه، من اصلا دلم نمیخواد باید بحث کنم، فقط الان باید قند خونم اندازه بگیرم، بعد میام با هم میریم سراغ کارا.
مگه بازم مشکل قند خون پیدا کردی؟
یه کمی، اصلا شاید مربوط به بارداری باشه، ولی فعلا نگران کننده نیست.
باشه، منم یه نگاهی به اتاق میندازم ببینم بسرا رو چطور بچینیم. خوبه؟
دست در نکنه.
خیلی میام پیشت. باشه.
در نکنه آش بی‌نظیری پختی، اینقدر سرم شلوغه که یه ذره‌ام نمیتونم کمکت کنم، ببخشید.
حس خوبی با آدم دست میده وقتی یه نفر اهل ذوق باشه و از آش آلو تعریف کنه. این غذای سنتی ساور رو بتونی خوشمزه بپزی دیگه کار تمومه.
اتاق پسرم هم خیلی خوب شده، دست درد نکنه.
با بیشتر زحمت شو مهسا کشید.
دست اونم درد نکنه. چرا شب نمون؟
نمیدونم، اولش گفت میمونم، بعد یه دفعه نظرش عوض شد.
حالش خوب بود؟
مثل همیشه غر میزنه. نمیدونم بالاخره کی میخواد بزرگ بشه.
چی؟ بزرگ چه؟
چی بگم والا، هنوز هم مثل بچگیش از هر چیزی هیجان زده میشه. یادم کلاس دوم دبستان که بود یه دوستی بهش دوتا سنگ داده بود، بعد بهش گفته بود که این سنگا رو از ماه براش آورده. مامانم هم بیخبر سنگا رو انداخته بود بیرون. نمیدونی تو خونه چه قشقرقی برا انداخته؟ تا بالاخره مجبور شدیم بریم سراغ اون همکلاسیه، بعد اون اعتراف بکنه که شوخی کرده باش.
میگم الان جدیدن کسی از ما براش سنگ آورده؟
نمیدونم والا، به نظرم این بار یکی بهش قول داده میبردش ماه.
جالبه، اون وقت کی؟
چیه؟ میخوای بری بدرقش؟
والا بعدم نمیاد باشی عکس سلفی بگیرم، شاید یه روزی به درد خورد.
باشه، بهش میگم روز سفرش حتما بهت اطلاع بده.
فقط خدا کنه با روز به دنیا اومدن احسان یکی نشه، که واقعا نمیدونم چیکار باید بکنم.
حواست هست یواش یواش داری این اسمو جا میندازی؟
آبا همینجوری به دهنم اومد، مثلا چی تو بگی؟
باشه، به موقعش دربارش حرف میزنی.
من که میگم هرچی تو راضی باشه.
آها، من که گفتم به موقعش دربارش حرف میزنی. باشه.
بله
حسام جان.
بفرمایید خاله شکو، بفرمایید.
سلام.
سلام از ماست، بفرمایید.
سلام
روشنا جان، اومدم این پولی که جمع شد و بدم، صبح زارم میرم خرید، گفتم شاید نبینم.
دستتون درد نکنه.
بفرمایید خاله، من براتون یه چایی بریزم، ببینید چه چایی دم کردم.
مزاحم نمیشم.
بفرمایید
روشن راجع. مهسا خانم چرا تشریف بردن؟
ای ببخشید، شرمنده به خدا، نشد بیاد ازتون خدافظی کنم.
نه بابا، این چه حرفیه؟ من دیدم خیلی با عجله رفتن، نگرانش شدم. بالاخره با ماشین تو جاده آدم نگران میشه.
حق داریم به خدا، منم فرصت بزنم بزنم ببینم مثلا رسیده یا نه.
حالا هول نکن، من یه چیزی گفتم، لعنت به شیطون و این زبون. ای خدا.
بفرمایید خاله جان، اینم چای عالی دستپخت حسام و شرکا.
دست درد نکنه خاله جان. میگم
خاله، اوضاع نسری افطار خوب پیش میره؟
بد نیست، البته من میخواست پول بیشتری جمع بشه، ولی همینم خدا رو شکر.
امسال هم حلیم بار میذاری؟
اگه خدا بخواد. البته یه سهمی از پولی رم که جمع کردیم میذاریم برای تهیه غذای گرم بین خانواده های کم بضاعت.
واقعا خدا خیرتون به، این خستگی ناپذیری شما مثال زدنیه.
منو میگی خستگی ناپذیر؟ پس خبر نداری روشنا جان چی کار میکنه؟ اونم با این وضعیت بارداری.
بابا
از اول ماه رمضون تا الان یه سره داره پا به پای من را میره.
روشنا خانم که خیر و برکت وجودشون، هم به کمک به دیگران